4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر ارمنستان استعفا کرد. طالبان به مرکز استان اوروزگان در جنوب افغانستان حمله کرد. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی گزارش‌ها در مورد حملات شهر حلب را نگران کننده خواند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نخست وزیر ارمنستان هویک ابراهامیان با اذعان به ناکامی در برابر چالش‌های اقتصادی و سیاسی که کشورش با آن روبرو بوده استعفا کرد. وی که صبح امروز در جلسه هیئت دولت ارمنستان سخن می گفت، با محکوم کردن آنچه قطبی شدن جامعه خواندسار داشت که کشورش به یک آغاز تازه نیاز دارد. رکود شدید اقتصادی، وابستگی بیش از پیش به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های روسیه و بالا گرفتن خشونت‌ها در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ با جمهوری آذربایجان از جمله رویدادهای برجسته در زمان نخست وزیری هویک ابراهامیان بوده است. از کارن کاراپتیان، رئیس سابق شرکت توزیع گاز ارمنستان و شهردار پیشین ایروان پایتخت، به عنوان جانشین احتمالی هویک ابراهامیان نام برده می شود. شبه نظامیان طالبان صبح امروز در نبردی سنگین وارد ترینکوت، مرکز استان اوروزگان در جنوب افغانستان شدند. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اوروزگان، با تایید این مطلب گفت که تنها مقر پلیس ترینکوت در اختیار نیروهای دولتی و تحت محاصره شبه نظامیان طالبان است. وزارت دفاع افغانستان با تایید حمله طالبان به مرکز ولایت اوروزگان اعلام کرده که این حمله دفع شده و مراکز نظامی و امنیتی شهر در اختیار نیروهای ارتش است. ترینکوت و پس از قندوز و لشکرگاه سومین مرکز استانهای افغانستان است که به تازگی مورد حمله طالبان قرار گرفته است. سازمان بین‌المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد حملات شیمیایی با گاز کلورین در مواضع مخالفان حکومت دمشق در شهر حلب نگران کننده است. احمد ازومجو، رئیس این سازمان بین‌المللی که در اجلاس امنیتی گفتگوی دفاعی در سئول پایتخت کره جنوبی صحبت می‌کرد، در این حال از ارسال گزارش‌های آن سازمان به شورای امنیت سازمان ملل در مورد استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه خبر داد. شورای امنیت قرار است به زودی در مورد استفاده از گازهای سمی در سوریه تشکیل جلسه دهد. سازمان دفاع مدنی در سوریه یک گروه امدادی در مناطق عملیاتی مخالفان حکومت بشار اسد را متهم کرده که سه شنبه گذشته با پرتاب بشکه‌های انفجاری حاوی گاز کلوروئین از بالگردهای ارتش به مناطقی از حلب حمله کرده است. هیئتی از ایران برای بازدید از نمایشگاه نظامی روسیه در مسکو به سر می‌برد. مقامات روس تأکید کردند قرارداد فروش سامانه‌های پدافندی موشکی S-300 به ایران تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل اجرا خواهد شد، اما گسترش همکاری‌های نظامی تهران مسکو به توافقات دو جانبه و رفع محدودیت‌های بین‌المللی بستگی خواهد داشت. آنا رایسکایا.
به گزارش ایرنا، هیئتی از وزارت دفاع ایران و بخش‌های مرتبط با حوزه‌های فنی نظامی برای بازدید از نمایشگاه ارتش 2016 روسیه عازم این کشور شدند. این نمایشگاه که سه‌شنبه در حومه مسکو آغاز به کار کرد، محل عرضه پیشرفته‌ترین دستاوردهای جنگ‌افزاری و تجهیزات رزمی روسیه است و در کنار آن ریزنی‌های گسترده به منظور انعقاد قراردادهای جدید تسلیحاتی انجام می‌شود. روسیه سال گذشته میلادی با فروش بیش از 10 میلیارد دلار سلاح پس از آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. مقامات روس اعلام کردند در 6 ماه نخست سال جاری صادرات تسلیحات به 7 میلیارد دلار رسید. پاویل ایولیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید همکاری نظامی با ایران میتواند به زیان روسیه باشد.
روسیه себя в международных отношениях после Крыма вообще ведёт вправо. Это имеет очень мало
отношения. پس از الحاق کریمه همواره نشان داده که برای قوانین بین‌المللی ارزش چندانی قائل نیست. هرچند با ایران روابط تاریخی پیچیده‌ای داریم و همچنین جدال ارضی در خزر، اما در این مقطع زمانی به دنبال تأمین منافع کوتاه مدتمان هستیم و بر این باوریم که با فروش سلاح به ایران هم کسب درآمد می‌کنیم و هم از این راه آمریکا را به چالش می‌کشیم. اما مشکل این است که سود آنی ممکن است به مشکلات بلند مدت تبدیل شود، تعادل شکننده منطقه‌ای را برهم زند و روابط دشوارمان با کشورهای عربی را پیچیده تر از پیش کند. همچنین بعید نیست هدف تحریم‌های جدید غرب نیز قرار بگیریم.
سرگی گرانوفسکی، معاون رئیس روسابران اکسپورت، صدر کننده انحصاری تسلیحات روسی، چهارشنبه طی مصاحبه بریانوستی گفت تا پایان سال قرارداد فروش 300 به ایران تکمیل خواهد شد. اما فروش سلاح‌های دیگر به توافق‌های دو جانبه در سطوح مختلف بستگی خواهد داشت. و افزود طبعا هنگام مذاکرات قوانین داخلی و بین المللی و محدودیت هایی که برای فروش سلاح به ایران وجود دارد را نیز مد نظر داریم. سه‌شنبه ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه، در همکاری های فنی نظامی در حاشیه نمایشگاه ارتش 2016 به خبرنگاران گفت تا کنون بیش از نیمی از محموله‌ای که طبق قرارداد فروش سمانه های دفاع موشکی 300 باید به ایران تحویل داده می شد به این کشور انتقال یافته. او همچنین گفت ایران شکایت حقوقی خود را پس گرفته است. ایوان کانوالوف، کارشناس نظامی در مسکو، می گوید همکاری های نظامی مسکو و تهران پر فرصت و پر چالش است.
История касательно военно-технического сотрудничества России и Ирана, она повторялась, к сожалению, два раза.
روابط نظامی ما دست کم دو بار با تنش روبرو شد. در دهه 90 میلادی که امضای توافق گورچرنومردیان عملاً این همکاری را متوقف کرد و بار دوم در سال 2010 که روسیه از تحویل سامانه‌های S-300 به ایران منصرف شد. طبعاً به اعتماد ایران به ما به طور جدی آسیب وارد شده. از سوی دیگر تماس‌های سیاسی و به ویژه همپیمانی در سوریه روابط نظامی دو جانبه را متحول کرده. ضمناً ایران گزینه‌های متعددی برای تکمیل زرادخانه خود ندارد و روسیه نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود در بازار پرسود ایران است.
گزارش ها هاکیست ایران پیشتر فهرست تسلیحاتی که مایل به خرید آن است به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار تحویل روسیه داد و به تازگی اعلام کرد با روسیه درباره خرید جنگنده های سوخوسی مذاکره میکند. از سوی دیگر مسکو برها ابراز علاقمندی کرده که با تهران قراردادهای میلیاردی نظامی امضا کند و در این حال میگوید اجرای قراردادهای جدید پیش از لغو تحریم ها عملی نیست. بنا به برآورد انستیتوی صادرات تسلیحات روسیه، ارزش نیازهای تسلیحاتی ایران نزدیک به 14 میلیارد دلار است و روسیه می تواند این نیازها را به طور کامل تأمین کند. آن رئیسک، رادیو فردا.
یک خبر فوری توجه کنید. خبرگزاری های روسیه میگویند پارلمان ازبکستان نخست وزیر آن کشور شوکت میرزیایف را به عنوان رئیس جمهور موقت ازبکستان منصوب کرده است. انتصاب شوکت میرزیایف به عنوان رئیس جمهور موقت به دنبال مرگ اسلام کریموف رهبر اقتدارگرای ازبکستان صورت گرفته است. سفر تاریخی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کشور آسیایی لاوس نقطه عطفی در روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی بین دو دشمن پیشین تلقی شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد که پیامد سفر رئیس جمهوری آمریکا به لاوس که پس از کنفرانس سران آسیان انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا در آن کشور آغاز شد، مناسبت دو دشمن پیشین را دگرگون می کند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که در دوران اقامتش در کاخ سفید به لاوس سفر کرده است، کشوری در آسیای جنوب خاوری که در جریان جنگ‌های ویتنام با نفوذ جنگجویان ویتکونگ قربانی شد و مورد حمله‌های بی‌امان آمریکا قرار گرفت. اسوشیتد پرس از قول رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در جریان جنگ ویتنام میزان بمباران لاوس به حدی رسید که بیش از مجموعه بمباران‌های آلمان و ژاپن در جنگ دوم جهانی بود. بسیاری از بمب‌های منفجر نشده پس از گذشت بیش از 40 سال از پایان جنگ همچنان خطر محسوب می‌شوند و باراک اوباما روز چهارشنبه اعلام کرد که برای پاکسازی این بمب‌ها ایالات متحده 90 میلیون دلار بودجه اختصاص می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت امید ما این است که این اقدام گامی جدی در پاکسازی بمب‌های منفجر نشده و حمایت از بازماندگان قربانیان جنگ و آینده‌ای بهتر برای مردم لاوس باشد. آقای اوباما گفت ما آمریکاییان برای پیشبرد این اقدام تعهدی اخلاقی و انسانی بر عهده داریم. او افزود که ایالات متحده با اعتقاد به کرامت انسانی همه افراد بنیان گرفته در مقاطعی برای ادامه این راه در کشمکش بوده، ولی دقیقاً به همین دلیل است که در لحظه‌های دشوار تاریخی ایالات متحده کوشیده است تا دوستی با کسانی را که زمانی دشمن تلقی می‌شد استوار پیش ببرد. رئیس جمهوری آمریکا در سفر به لاوس در کنار گفتگوهای رسمی با 350 تن از جوانان 10 کشور عضو آسیان نیز دیدن کرد و به پرسش و پاسخ با آنان پرداخت. به گزارش اسوسییتد پرس، علاوه بر این آقای اوباما روز چهارشنبه از یک شهر کوچک و تاریخی موسوم به معبد طلایی دیدن کرد، شهری که به خاطر معماری و هنرهای تجسمی و معبد معروفی که تا سال 1975 میلادی 41 سال پیش پرستشگاه باستانی و تحت نظارت پادشاهان و دربار لاوس بود، مقصد بسیاری از جهانگردان شده است. در آمریکا برخی از رسانه‌ها و از آن جمله وال استریت جورنال بار دیگر سیاست خارجی دولت اوباما را به باد انتقاد گرفتند، ولی روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه اظهار عقیده کرد که دیدار اوباما از لاوس در واقع فراز تلاش‌های چند سال او برای تقویت روابط با کشورهای جنوب خاوری آسیا محسوب می‌شود که تا پیش از این دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به آن بی‌توجه بودند. واشنگتن پست اضافه می‌کند که گسترش و پیشبرد چنین سیاستی عامل اصلی تغییر تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی آمریکا از خاورمیانه برای مقابله با چین در خاور دور و اطمینان یافتن از جایگاه ایالات متحده در بازارهای رو به توسعه آسیا است.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. در ایران واحد هشدار سریع سازمان مدیریت بحران کشور روز گذشته اعلام کرد بر اثر ریزش کارگاه در حال ساخت ایستگاه متروی کیانشهر واقع در جنوب شرق تهران دست کم 4 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا کشته شدگان 1 افغان و 3 ایرانی هستند. یک مقام سازمان مدیریت بحران میگوید تا کنون 10 تن از میان آوار نجات یافتند، اما احتمال می‌رود هنوز افراد دیگری زیر آوار باشند. بنابر گزارش‌ها جستجو و عملیات امدادی در جریان است. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
خواستم بگم آقا بهتر شد این در مکه رو بستن، حالا این پولایی که دارن این حاجی‌ها اونجا خرج میکنن چه بهتر تو مملکت خودمون واسه فقیر بیچاره ها خرج بشه. ممنونم.
حکومت جمهوری اسلامی که جز سرکوب مردم کار دیگه انجام نداده و حالا دایه این رو داره که میخواد این حکومت رو به سراسر دنیای اسلام گسترش بده، واقعا آقای خامنه‌ای بشید به خودتون فکر کنید. براتون متاسفم.
فرمایشات آیت الله خامنه‌ای با ادبیات سطح پایین دلیل نداشتن برهان قوی و منطق هست. عربستان تبدیل به یکی از کشورهای ثروتمند و مدرن دنیا شده و ایران آباد و مدرن با حاکمیت این روحانیون همه میدونن که به چه روزی افتاده.
آقای حسن روحانی در پاسخ به مقامات عربستان سعودی میگن که متاسفانه مشتی جاهل حمله کردند به سفارتخانه ایشان و این معضلات و مشکلات را به وجود آوردند. آقای حسن روحانی، این جاهلان کجا اومدند به جز از بیت رهبری؟
آخرین خبر این که دقایقی پیش خبرگزاری‌های روسیه گزارش کردند پارلمان ازبکستان نخست وزیر آن کشور شوکت میرزیایف را به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب کرده است. انتصاب شوکت میرزیایف به عنوان رئیس جمهور موقت ازبکستان به دنبال مرگ اسلام کریموف رهبر اقتدارگرای آن کشور صورت گرفته است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.